بر ساختمان رادیو تلویزیون دولتی در جلال آباد یورش بردند. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به ننگرهار خواهیم رفت و بیشتر به شما خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. و در جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده آمریکا است. از جزئیات این به شما بیشتر خواهیم گفت. مربای مرچ هم داریم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اکنون مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از احمد حنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها، گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شده اند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. مشروع خبرها، گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در محل درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون با داخل ساختمان گیر ماندند. در خبر آمده است که راه اطراف محل درگیری مسدود شده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما پیشکش خواهد شد. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. عبدالله عبدالله دیروز شنبه هنگام سفر به ولایت هرات با اعضای شورای زنان اتحادیه ها و زنان تجارت پیشه دیدار کرد. دفتر مطبوعات ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که این بانوان از حکومت وحدت ملی خواستند که به شمار کارمندان زن در اداره های دولتی، معلمین و دکتران طبقه اوناس در این ولایت افزوده شود. در اعلامیه آمده است رئیس اجرایی تعهد سپرد که در چوکات امکانات دولتی به مشکلات این بانوان رسیدگی خواهد کرد. عبدالله عبدالله در جریان این سفرش به هرات با مقامات محلی و بزرگان قومی نیز دیدارهای داشت و همچنان نمایشگاه تولیدات داخلی را افتتاح کرد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. رحمت الله حشر، ولسوال درزاب ولایت جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت مفتی نعمت الله این قماندان طالبان که به داعش پیوسته است، فعالیت ضد نیروهای دولتی را در قریه سردره این ولسوالی اکنون آغاز کرده است. با گفته همین منبع، این قماندان طالبان پیش از این نیز در ساعات مختلف فعالیت‌های تخریبی را در صفوف طالبان بر ضد نیروهای امنیتی در این ولایت با پیش می برد. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان با نشر اعلامیه میگوید عملیات موسوم به سیلاب دو دیروز سه‌شنبه در اطراف مرکز ولایت و در ولسوالی علی نگار آغاز شد. در اعلامیه آمده است که نیروهای زمینی و هوایی در این عملیات سهم دارند. با گفته مقامات محلی، در میان کسانی که در نخستین روز عملیات سیلاب دو کشته شدند و قماندانان مشهور شورشیان با نام‌های قاری درویش و قاری مبارز شامل هستند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان همچنان از زخمی شدن 20 شورشی دیگر در برخوردهای دیروز خبر می‌دهد. تا به حال هیچ گروه مسلحی درگیر جنگ با حکومت افغانستان درباره شمار تلفات در برخوردهای دیروز ولایت لغمان چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می‌خواند و به این باور است که ایران با منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می‌زند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد این توافقنامه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که برای حل منازعات طولانی منطقه‌ای بیشتر از پیش به طور مشترک کار کند. کشورهای عربی خلیج امیدوارند که اداره ترامپ با آنچه که از دید این کشورها حمایت فراوان ایران از شبه نظامیان متحدش در سوریه، عراق، یمن و برای شیعیان در بحرین عربستان سعودی نگریسته می‌شود، نقطه پایان بگذارد. این توافقنامه به واشنگتن اجازه می‌دهد تا سربازان و تجهیزات بیشتری را به خلیج فارس بفرستد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در حال آماده ساختن بسته فروش اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کره شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه‌های هسته‌ای و راکتی پیونگ‌یانگ مخالفت می‌کنند. نیکی هیلی دیروز همچنان گفت از کشورهایی که پشتیبان پیونگ‌یانگ هستند نام خواهد برد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این سخن را پیش از یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در این نشست که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، بالای اقدامات تازه بحث خواهد شد که هدف آن فشار آوردن بر کره شمالی است. پیونگ‌یانگ سه روز پیش یک راکت دوربرد دیگر را آزمایش کرد و گفت این راکت توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد. در این حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت اگر کره شمالی آزمایش‌های راکتی و اتمی اش را متوقف سازد، واشنگتن درباره گفتگو با پیونگ‌یانگ غور خواهد کرد. اتحادیه اروپا با پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. کشورهای اروپای شرقی از جمله پولند و مجارستان با برنامه‌ای که اتحادیه اروپا در سال 2015 تصویب کرد مخالفت می‌کنند. به این اساس کشورهای اروپایی شرقی باید 160 هزار پناهجو از سوریه، عراق و ارتجیا را که در ایتالیا و یونان به سر می‌برند بپذیرند. دمیستریس اورامپولولوس کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا دیروز به خبرنگاران در فرانسه گفت از پولند و مجارستان، کشورهایی که حتی یکی از این پناهجویان جا به جا نکرده اند، می‌خواهد که این کار را همین الان آغاز کنند. او افزود که این آخرین هشدار برای کشورهای کندکار است تا مسئولیت خود را عملی کنند. به گفته کمیشنر امروز مهاجرت اتحادیه اروپا تا به حال 18 هزار پناهجو از یونان و ایتالیا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رأی خواهد داد. این را وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی دیروز گزارش داد. بر اساس این گزارش موسوی از نیروهای امنیتی خواسته است که صندوق رأی‌دهی سیار را به محل اقامتش بیاورند. موسوی از سال 2011 در خانه اش تحت نظارت بوده است. او که از اصلاح طلبان معروف است به خاطر نقشش در تظاهرات چند ماهه جنبش سبز در خانه اش تحت نظارت قرار گرفت. این تظاهرات در پی انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 2009 صورت گرفت. دو روز پیش از این دو تن از اصلاح طلبان برجسته دیگر مهدی کروبی رهبر مخالف حکومت و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم از روحانی حمایت کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود. در این انتخابات ابراهیم رئیسی که از حمایت علنی علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برخوردار است، رقیب روحانی پنداشته می شود. و خبر آخر این که اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد. او دیروز اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رئیس جمهور حسن روحانی که یکی دیگر از نامزدهاست پشتیبانی میکند. جهانگیری یک سیاستمدار اصلاح طلب است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که جهانگیری در ولایت فارس به طرفداران خود گفته که همراه با آنها به حسن روحانی رأی خواهد داد. روز گذشته محمد باقر قالیباف شاروال تهران نیز از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری و از ابراهیم رئیسی حمایتش را اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی به شما می پیوندد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما: حمله تهاجمی مردان مسلح بر ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. این هم یکی از باشندگان. در جهان رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. بیشتر در این مورد به شما میگوییم.
افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث‌های طولانی و دشوار خواهیم داشت.
و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
کجا میرم
در سارنوالی معرفیش میکنم. این چطور در روز روشن از من رشوت خواستن؟
ها؟ خب همونطور که پیشتر گفتیم بشنویم که شماره از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند. مقام های ننگرهار درگیری مسلحانه را در محل تایید کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد رأساً می رویم به شهر جلال آباد، جایی که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون روی خط تلفن با ماست. شینواری صاحب سلام، جزئیات این حمله از چی قرار است؟
هم سلام تاسی بود اوسم در جزی باوری نگرهار ولیت مقام در مقام مقدس در نیری کرزون و دانی در دقی و دانی سر سوطن و سوال نو که بی اوسم سنی کم رکی در خونده ارسی جلی بی او جگه روانه در خود سوال و خیلی خونده تسید شوی در خود در غوازون اخوال آوری که دیده گرم جنگ روانده در خوشی دوران دید من هم دقا صاحبی که مولانا رو که پایه مستقل که چه دو که توسی زفزه کنیم آقای بوم چودن وقتی نم تلفات پر دخوز معلومات میکه گیزه که صاحبی در مکنی دوتون کلابان نشه در جنده پروانه دم.
شنوری صاحب تشکر از این، شما مواظبتون باشین. معلوم هست که مهاجمان کیها هستند؟
تو بخلی فرصت به آواز تو نشون
شیرموری صاحب گفتم معلوم هست که حمله کنندگان کیها هستند؟
نه ترون تو پردار سرگن نه نه چی ده کمی دلی پول کلی و سوالی خو غلومانی معلوماتی بیو باوری سچنی میسه شریفی دی نو سوال ده و سوال ده ترزو و دانیت النووتی دی خدا معلوم نه چی ده کمی دلی پراری کلری ده مروس سرگن چیزه که وقتمانان تصاحی که تاسی دخل واجی حوله که درد روان دی وکاله چې معلومات مو شریک شوه تر نور معلومات لګړې لار مشارکو.
تشکر از این. میخوایم اینو بپرسم که آیا ظاهرا تماس ما با شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی که از محل رویداد در جلال آباد گزارش میداد قطع شد. کوشش میکنیم این تماس برقرار شود. شما شنیدید که شماره از مهاجمان مسلح داخل ساختمان تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار شدند. درگیری مسلحانه در محل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به محل رویداد رسیدند. خواستیم بپرسیم از خبرنگار ما که در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با چه تعداد از کارمندان حضور داشتند و با چه تعداد گیر ماندند، در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا لحظات دیگر کوشش میکنیم ارتباط ما با آقای شینواری در جلال آباد برقرار شود و بیشتر به شما در این مورد خواهیم گفت و میتوانید در این مورد سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی و بیشتر بخوانید azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. سر میزنیم به ولایت کندوز و میشنویم که مقام های محلی میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز با شمار از باشندگان هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه زال 30 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. مسئولان محلی ولسوالی قلعه زال کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان طی عملیات تصفیه توانستند در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه زال 30 قریه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند و هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تمام تأسیسات عام المنفع و دولتی را در این ولسوالی حریق و تخریب نمودند. بر اساس گفته های ولسوال، خانواده هایی که در اثر جنگ بجا شده بودند هم اکنون در حال برگشت به مناطقشان هستند. با این همه محمد سفر اکبری آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگید که آنان به خاطر تامین امنیت بهتر در ساحات آسیب پذیر این ولسوالی پوسته های امنیتی افراز میکنند.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبان پاک شده و 6 نفر طالبان کشته و 7 نفر دیگر زخمی. یکی از سرکردهایش به نام قاری منصور رئیس کمیسیون طالبان هم از جمله کشته شدگی است.
اما آقای اکبری در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نیروهای دولتی چیزی نگفت. از سوی دیگر باشندگان آختیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مرکز این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند. یک تنی از باشندگان منطقه آختیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال با رادیو آزادی چنین گفت:
در اردی ملی آمد بسیار کوشش کردن خدا کردن به امرای ما مردن کردن برای بخامت کرد خانه خود ما آمدیم آله آورا بدیم نان خورده نداشتیم آور نداشتیم خیلی در بده بودیم یافت بودیم بخشا در بده کمیش دانه برا بده زخمی شده بچه در خانه خود آمدیم آله خیلی
باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال به طرف شمال غرب مرکز کندز موقع داشته و این ولسوالی به دو بخش عمده یعنی قلعه‌زال و آختیپا تقسیم شدند و دریای بغلان و کندز این دو منطقه را از هم جدا ساخته است و هم اکنون منطقه آختیپا که مرکز ولسوالی است در تسلط دولت قرار دارد. اما منطقه قلعه‌زال بیش از 2 سال می شود که در زیر اداره مخالفان مسلح حکمت می باشد. این ولسوالی با ولایت بلخ و ولسوالی های چهاردره و امام صاحب کندز سرحد داشته و افزون بر آن به طول 160 کیلومتر با کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، تمام افسران و سربازان اردوی ملی این کشور ثبت بایومتریک شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در کنار این، تمام وسایل و تجهیزات اردوی کشور نیز شامل این سیستم شدند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره مصاحبه ای را با دولت وزیری سخنگوی این وزارت انجام داده و در آغاز از او پرسیده که این روند به چه دلیل برای بار دوم انجام شده است.
مسئله بایومتریک در وزارت دفاع یک دفعه اجرا شده بود، باز مسئله سربازان خیری که به وجود آمد و در مطبوعات ترگپا برآمدن که سربازان خیری وجود دارند، رئیس جمهور دوباره حکم دادند که سر از نو تماما پرسنل وزارت دفاع بایومتریک شوه و در سیستم حرم داخل شوند، یعنی ثبت حرم شوند. باز این پروسه آغاز شد، بایومتریک با پایان رسیده و مسئله حرم تقریبا 92-93% اونا هم تکمیل شدند، یعنی از 195,000 در حدود 7-7.5 هزار نفر ماندن که در سیستم حرم داخل نشدن، دیگه تماما پرسنل وزارت دفاع هم بایومتریک شدن و هم در سیستم حرم داخل شدن. برالاوه ازی تماما در راهی وزارت دفاع وسایل، تجهیزات، سلاح، همه چیزی که در وزارت دفاع هستند باید در سیستم داخل شوند که وزارت دفاع باید بفهمند که هر جایی که حتی یک پرزم در یک دپو باشه یا در یک قطعه باشه یک واسطه باید معلوم باشند که اگر از بین میرن یا مثلا کدام حالاتی میان که او مفقود میشن یا مثلا تخریب میشن، باید وزارت دفاع با وقت و زمانش با مدقیقه باید بفهمند که در وزارت دفاع چقدر وسایل است، چقدر وسایل است.
در گذشته وزیری صاحب در برخی قطعات وسایل اردوی ملی به دست مخالفین میافتید، یعنی با این کار میشه که از این کار جلوگیری شوه و مشخص شوه که از توسط کدام قماندان این وسایل مربوطش میشده که به طالبان به دستش افتیده، یعنی بررسی ها را آسان خواهد ساخت در این مورد؟
کاملا این بسیار آسان میشه. سیستمی است که وقتی که واسطه یا یک پرزه در مستاتی که از سیستم خارج میشن با الکترونیکی، او بسیار آسان است که وقتی که او را کلیک کنه در دقیقه نشان میتن که واسطه موجود است یا موجود نیست. این بسیار کمک میکنه به تفتیش و بسیار کمک میکنه به ای که چقدر وسایل و مهمات و سلاح در وزارت دفاع موجود هستند.
با این کار مشخص شده که چقدر سرباز خیالی وجود داشت حالا که بایومتریک به پایان رسید؟
حتما ما ایرا رد کرده بودیم سابقم، در وزارت دفاع سرباز خیالی وجود ندارن، به مطلق هم رد کردیم. عالم رد میکنیم که در وزارت دفاع سرباز خیالی نی موجود است، چرا تماما سربازا و پرسنل وزارت دفاع ماش خود از بند میگیره، هر کس کار داره.
با این حال شمار دقیق سربازان اردوی ملی افغانستان چقدر میتونه باشه؟ میتونن
شما میدونید که سربازان اردوی 195 هزار نفر است، امکان داره که 5 هزار نفر کم باشن یا پورا باشن، چرا اردوی داوطلب است، نفر ترخیز میشن، مریض میشن، به صف معریبه خارج میشن یا شهید میشن یا غیر حاضر میشن.
گفتگوی شنیدید با دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب در جریان هستید که شما را از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد شدند. تماس ما مجدداً برقرار شده با شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی که امین لحظه در محل رویداد است. شینواری صاحب بازم خوش آمدید. معلوم هست که به چه تعداد از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی شدند؟
دیر زمان کنون سپری مشخص می‌نیم، من می‌دی فقط می‌نیم، من می‌تونم کرار کنیم که چی می‌کنیم که همین کنیم که ودانی که دیگه نه وسایل نه نوکی دیو لاهم که دن نه ودانی کیو نه پلو رو خواهیم که دن اینجا کنیم داره که هاکم اردم کلی داره و من دادی رو آنیم. تو یه آمار کلی رو خواهیم که پدر هک سلام و جدی تکلیف کار می‌کنه که من عملم تو تهیه کنیم دن از من کلیم تقریبا دو سال دنیا که دیر برای سال دنیا ویدیو مکمل که با موازی تذکری و اول دیگه ودانه که تیم نموزی بیت و شلمتری میشمتری که داره مکمل سرعت سال دعامت دکان و شان کافی میکی درونی و دلیلی که بیان که داره مکمل تکرار دن آورده.
چقدر بزرگ بود این انفجار؟
در انتظار تو من سر عمل هم تقریبا مثل که لسمتری که چاودن او کنه دیر درست چاودن اوال درین و باکی فلا هم درست ها که بخلق دانگون هم و انا و امون هم دان خوند وارد خوند کنه و نو ساب طلافات و هم رسل ولی چاودن نمالی میده که مواد دیر زیاد که زیاد زیاد شیم و در فرات سر بانی داغم تکل که ولاری اوال مکنه دیر درست چاودن اوال که طلافاتی هیچ هتوانه دارد.
تشکر از این. شینواری صاحب، آیا میدانین که در انگام حمله در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با چه تعداد از کارمندان حضور داشتند؟ خب بسیار زیاد تشکر از شما. بله، شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میداد در مورد اینکه شماره از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند و درگیری مسلحانه جریان دارد. نیروهای امنیتی افغان به محل رویداد شتافتند. هنوز از تلفات معلومات درست و دقیق در اختیار نداریم. موضوع را دنبال میکنیم و لحظه به لحظه تازه ترین ها را به شما گزارش خواهیم کرد و بیشتر هم در این مورد میتونین در وبسایت ما بخوانین، azadiradio.com.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
و اکنون نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورن پرداخته اند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش در این باره نوشته است که حالا زمان آن فرا رسیده تا سیاست‌های جهانی در مورد خط دیورند. سرمقاله نویس گفته است که دیورند خطی است که تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان را با فراز و نشیب‌ها روبرو کرده و همواره این کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. سرمقاله نویس نوشته که این مشکل هنوز نیز پا بر جاست و افغانستان خواهان مشخص شدن حدود اصلی خاکش است. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند گفته است که به نظر می رسد جهانیان نیز حالا درباره خط دیورند با افغانها هم آواز می شوند. سرمقاله نویس گفته است جهانیان باید بدانند تا زمانی که مشکل خط دیورند حل نشود، امنیت در افغانستان و منطقه تامین نشده و خطر متوجه غرب نیز خواهد بود. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان به خاطر خط دیورند همواره ترفندها و نیرنگهای را به کار برده و تلاش میکند تا این مناطق با تهدید تروریسم روبرو باشد. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که پیشنهاد معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند میتواند تروریسم را از بین برده و صلح را در افغانستان و منطقه تأمین کند. سرمقاله نویس می گوید این سخنان معاون پارلمان اروپا که گویا زمان آن فرا رسیده تا خط دیورند از بین برود و مناطق جدا شده از افغانستان دوباره به این کشور داده شود بجاست. سرمقاله نویس نوشته است که این اظهارات معاون پارلمان اروپا در افغانستان با استقبال مردم روبرو شده و مردم این کشور از اروپا و امریکا خواستند تا به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهند. سرمقاله نویس تأکید کرده است که اکنون نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته و بر ضد تروریسم مبارزه می کنند. با گفته سرمقاله نویس، حالا زمان مناسب است که خاک افغانستان دوباره به این کشور سپرده شده و حق به حقدار آن برسد. با نوشته سرمقاله نویس، این بهترین راه برای از بین بردن تروریسم است. در غیر آن، با گفته سرمقاله نویس، تروریسم به حالش باقی خواهد ماند و منطقه و جهان را با تهدید جدی روبرو خواهد ساخت.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in our
own Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آغاز گفتگوها با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بحث‌های جدی و طولانی در پیش رو دارند. امید مرزمان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه در حضور همتای آمریکاییش گفت برنامه مسلح‌سازی ملیشه‌های کرد توسط واشنگتن برای ترکیه پذیرفتنی نیست. ترکیه گروه موسوم به واحدهای محافظت از مردم یا YPG را یک گروه تروریست می‌داند. اما در جنگ بر ضد داعش در سوریه YPG متحد آمریکاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ دیروز گفت استفاده از گروه YPG یا PYD به حیث همپیمان در منطقه توسط هر کشوری واضحاً به اساس توافق جهانی که کرده ایم مناسب نیست. ترکیه گروه YPG را با PKK یا حزب کارگر کردستان که سالهاست بر ضد حکومت ترکیه می جنگد وابسته می داند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از حزب کارگر کردستان به حیث یک گروه تروریستی نام می برند. در نشست خبری دیروز در قصر سفید دونالد ترامپ نیز گفت با اردوغان مذاکرات طولانی و دشوار خواهد داشت. افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث های طولانی و دشوار خواهیم داشت. می دانم که این بحث ها خیلی موفقانه خواهند بود. ما روابط عالی داشته ایم و این روابط را بهتر از این خواهیم ساخت. بنابراین بحث های خیلی جدی و سخت در پیش رو داریم. مسئله جنجالی دیگر در روابط بین آمریکا و ترکیه که دو کشور عضو ناتو اند این است که فتح الله گولن از مخالفان جدی اردوغان در آمریکا زندگی میکند. اردوغان و رژیم به رهبریش گولن را در عقب کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته در ترکیه میدانند. انقره از واشنگتن تقاضا کرده که گولن را به ترکیه بسپارد. این تقاضا را رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس خبری دیروزش نیز مطرح کرد و گفت به وضاحت این را گفته که انتظار دارد واشنگتن فتح الله گولن را به انقره بسپارد. اما رئیس جمهور آمریکا درباره این تقاضای ترکیه چیزی نگفت. هرچند مقام‌های آمریکایی قبلاً برای استرداد یا محاکمه گولن از ترکیه خواستار ارائه اسناد معتبر شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون 11:30 است. فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون به داخل ساختمان ها گیر ماندند. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قمانداران مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود اکنون صبح امروز به داعش پیوسته است. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری های دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می خواند و به این باور است که ایران به منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می زند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کوریای شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه های هسته‌ای و راکتی پیونگ‌یانگ مخالفت دارند. اتحادیه اروپا با پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رأی خواهد داد. و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماست. اما پیش از آن آثار باستانی مربوط به موهنجودارو، شهر گمشده که در میراث جهانی سازمان یونسکو درج است، در ایالت سند پاکستان موقعیت دارد. به باور باستانشناسان، با اینکه این شهر حدود 5000 سال خدمت دارد، خرابه های آن بیانگر پیشرفت های زیاد نسبت به پاکستان عصری امروز است. اینکه ساحه موهنجودارو در حال حاضر در چه وضعیت قرار دارد، پاکستان برای حفاظت از این ساحه تاریخی چه کرده، در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
موهنجودارو که به معنی دره مردگان است، در حقیقت 3000 سال قبل از میلاد محل صنعت، تجارت و یکی از شهرهای عصر برنز بوده که در آن زمان سیستم آب منظم، بیت الخلاهای مجهز با آب و کانالیزاسیون بوده است. بقایای این شهر پراسرار که توجه باستانشناسان و سیاحان را جلب کرده است، در منطقه لارکانا در 405 کیلومتری شمال شهر کراچی پاکستان واقع است. باستانشناسان نگرانند که اگر از بقایای موهنجودارو حفاظت درست نشود، ممکن این ساحه تاریخی از بین برود و نتواند در تاریخ آن حیثیتی را که آثار باستانی مصر و دیگر ساحات تاریخی جهان دارد حفظ کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دکتر مایکل جونسون، یک محقق جرمنی، نوشته است که اگر از ساحه موهنجودارو حفاظت نشود، این ساحه به یک خاکروبه مبدل خواهد شد. او میگوید در اینجا در تابستان حرارت به 45 درجه سانتیگراد می رسد که خودش یکی از دلایل تخریب این ساحه شده میتواند. ناصرالله دند، مسئول موزیم شهر تکسلای پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت سطح بلند آب را یکی از دلایل دیگر میخواند که این ساحه را با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. آقای ناصر میگوید
دلتا پدی علاقه کیلتا د اوبو سطح ډیره اوچتا ده.
بدبختانه در این ساحه سطح آب بسیار بلند است و از همین رو این ساحه تاریخی با خطر مواجه است. خشت‌هایی که در این ساحه کار شدند آهسته آهسته در حال تخریب و از بین رفتنند.
اما تنها درجه بلند حرارت یا سطح آب و بی‌توجهی مسئولین دلایل نیستند که بقایای موهنجو‌دارو را با خطر از بین رفتن مواجه کردند، بلکه در سال 2014 میلادی یک تجمع بزرگ مردم برای بزرگداشت از این میراث فرهنگی پاکستان به ساحه موهنجو‌دارو دور هم جمع شده و به آتش بازی و پایکوبی پرداختند. باستانشناسان در آن زمان انتقاد کردند که آتش بازی و پایکوبی در همچو یک ساحه تاریخی مانند پایکوبی در بستر یک بیمار است. حکومت ایالتی سند پاکستان که مسئول نگهداری و حفاظت این ساحه تاریخی است در آن زمان گفت که بار دیگر اینچنین نخواهد شد. در حال حاضر سیاحان و باستانشناسان از کشورهای دیگر برای بازدید از موهنجو‌دارو به پاکستان می روند و به گفته مسئول موزیم شهر تکسلا این ساحه به توریسم در پاکستان کمک کرده و عواید زیاد از درک آن به دست می آید. ناصرالله دند می گوید
وضع امنیتی پاکستان در سالهای اخیر خوب نیست و سیاحان چندان به دیدن شهرها نمی آیند. اما برای بازدید از ساحه موهنجو‌دارو سیاحان، باستانشناسان، محققان و محصلین پوهنتون‌ها از تمام کشورهای جهان می آیند.
به باور باستانشناسان، نفوس ساحه سند در عصر برنز به 5 میلیون نفر می رسید که موهنجو‌دارو بزرگترین و پیشرفته ترین آن ساحه بود. مارهای گلی و فلزی، سکه ها، سنگ ها با وزن استاندارد، زیورات طلا و برنز، اسباب بازی و دیگر اشیای کارآمد روزمره که نماینگر زندگی باستانی و پر رونق تجارت است، از این ساحه پیدا شدند. دکتر جاناتان مارک کیونیور از پانتون ویسکانسن میگوید خرابه های شهر موهنجو‌دارو نشان میدهد که باشندگان آن به نظافت و پاکی شهر علاقه زیاد داشتند. با آنکه ساحه موهنجو‌دارو به طور کامل تاکنون افر نشده است، اما مهمتر از همه بزرگترین ساختمان که از زیر خرابه ها بیرون شده قصر و یا محل عبادت نبوده، بلکه یک امام عمومی است. باستانشناسان تاکنون عامل عمده از بین رفتن این تمدن را پیدا نکردند و باور آنها برای دریافت اینکه چی باعث شد تا این تمدن وقت برنز از بین برود نیاز است تا افریات بیشتر در این ساحه صورت بگیرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام، خوشی و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارشی در مورد عوامل عمده زندگی مشترک خانواده های افغان صحبت می کنیم.
چهار اولاده که از خودم از یکی ورم میشه، یک چهار پنج داره از دیگری ورم، از دیگری ورم میشه.
این زندگی مشترک خانواده ها کدام مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کرده نمی تارن.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه مورد بررسی قرار می دهیم. با ما باشید. در کشورهای پیشرفته وقتی دختر و پسر عروسی می کنند، از همان آوان زندگی مستقلی را اختیار کرده و جدا از خانواده هایشان زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترکی دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. اما دیده شده است که گاهی زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال های شده است. نازیه باشنده قلعه موسای کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی کرده از زندگیش خیلی گلمند و ناراضی است.
اما من نیست یک روز که زندگی مشترک دارن در فامیل بسیار راسی خسته شدیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرن در قسمت دختران غذا اولادایم یک چیز دیگر خوش دارن. چهار اولاده که از خودم از یکی وره میشه یک چهار پنج دایه از دیگه وره از دیگه وره میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یگان دفعه بین زنی وره یک گفتگوی پیدا میشه. همین سروشتکا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، اولادایم رستگی بتونم، به شوهرم رستگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعض روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم. خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم، مجبور هستیم که طبق امو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه. راستی زندگی بسیار بر من خسته کن بده. من خود بیرون هم وظیفه دارم و اگر در خانم باشم انسان خسته میشه.
مهرگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد میکند.
شش زنی ورا در یک اولی زندگی میکنیم، یک تاق برای کل ماست، یک تشناب مشترک است، یک تدرهای مدرهای سر جانشان به یک مشکل میشویم، یک لغمنان میخوریم، دزاران گپ سخن در یک اولی. اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خاطر رسیدگی کردن نمیتونن، وارا میکشن از راک بیا ساتری کنیم، مستی کنیم، هر گروهی تربیه میشن با اولادان، با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادانشان ایت ترسیدگی کردن نمیتونم، کنترل کردن نمیتونم که سونه گپ از واسه سایل میکنن، اما تربیهشان ندستم رفته. اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگرن، اکو کمدل میشن، پریشان میشن، بانک آزاد بگردن، چون از ما میبینن وشی وشی میگردن دیگر.
خیر محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند که به گفته وی همین علت است که پسر تازه عروسی میکند، نمیتواند جدا و به خواست خود زندگی کند. او مجبور است با پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که ضعیف باشد با هم زندگی میکنند. ما خودمون صاحب نمو پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتی مصرف برق ما میآید، فرزند 15000 میآید، آدم 33000، 5-15000 میشه. مشترک بیادر مندازیم. اقتصاد ما اینمی ماشی دولت از دیگه مکرم فایدات دیگه نداریم. مجبور زندگی میکنیم. از نگاه اقتصاد ضعیف هم اگر باشه در بین فامیل اگر میباشه، دو فامیل، سه فامیل، اون مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالبصیر باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
بهترین چیزی که از او گذشت است، اگر گذشت می باشه فضای صمیمیت زیادتر می باشه، یا سلامندی را همشیرا باید داشته باشن. زندگی یک جا خوب است. اگر اقتصاد خوب می باشه، خراب می باشه، یک جا بودن بسیار بهتر است نسبت به جدایی.
به همین شکل خانم شریفه باشنده بلاک های مکرورایان سوم شهر کابل که زندگی مستقلی دارد با نظر متفاوتی.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشد و در غیر از به حساب یکیش داره یکیش نداره، ای واقعیت به حساب خودش به خود زندگی را خراب می سازد. مثال هر روز کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم تو نداری، از زنیورم کم نموش مول آدم به حساب اگر یک روز کنه درو دسته امرو اتمی صدایش ببره، چرا که میگه به حساب او شیشته ما کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است، یعنی خودم به خواست خود اگر دیگ نکردم میشه اونم یک پیاله نان چای بسیار به خوشحالی بخورم. اما اگر به حساب یک فامیل چند فامیل ما میبودم، من مجبور بودم، دلم نارام بود، با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الا دیگه مالا خسرم چطور شد، خوشون چطور شد، زنیوارم چطور شد، الا نانش ببخشد، الا نوخشد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه، اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن، فامیل که یک جای باشه که از پس انداز کردن نمیتونه. مثلا نمو پول را که میگیره یک نیمش، مثلا اگر تنها باشه میخوره، نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد، هر کس کوشش میکند با دلگرمی و علاقه زیاد زندگیش را سر و سامان بدهد. عتیق الله یکی از حیاتان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال و احوال اعضای خانواده با خبر و یکدیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده است پسرانش با زن و فرزند با و یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
یک زندگی میکنیم، 8 بچه دارم، شکر یک دختر. سابقا هم اتفاق بود تا که اولادش سر نواسه و کواسه نمیشد کنیم با هم یک جای بودن. ما تا که زنده هستم امشالا با امید هستیم که اولادها و نواسه و همه کسی در ما جمع باشه. انسان که یک درخت میشنه میگه از این میوه و سمرش بخورم زیر سایزی بشه. تا که یک جای میرم به دل بچه پیدا میکنن، بعد از آرسی میکنن، تا که زندگی باید است با هم باشن. ما سال لذت ببرم که دسترخان آواشم و سرخانم پر باشه. همه هجوری نوجوری که دیگه خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف جنگ و جنجال‌های جدی به سبب نزاکت‌های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می‌کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند فامیل زندگی میکنند، چند برادر هستند. خواهر کدامش 4 تا 5 تا فلاش است. روز جمعه بود که سر صدا شد، بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد. ما برآمدیم، زنایشان قالمقال و سر صدا بود. بین بدرا جنگ بود، سر اشتکا بود. مادر از مو بچگکم بچه خودی که وقت زد گلاس وار کرده بود که ریزگاش سر خوشویش و سر مشتکا خورد، سر زمین جنگ بدرا خست. خون خون پر شده بود، مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود. خو همسایا رفتیم امیار خلاص کردیم. یک شیک طرف دیگه حال کلشان جدا شدن. هموجه از یکش از دخترش عروسیش بود، دیگه بدراش نرفتش اشتراک نکرد. رفت آمدشان قطع است.
محمد رسول از ولایت پنجشیر که فعلا بزرگ خانواده خود است و پسرانش را گذاشته است تا بعد از ازدواج زندگی مستقلی به خود اختیار کنند میگوید.
سه تا بچه دارم. بچه‌ای ما عروسی کردیم، جدایشان کردیم، هر که به روز و روزگار خود در باشن، آرام باشن. در گردن من دین بود، دین خلاص کردم، مال خودشان میفهمن کارشان. که باید که مسئولیت خودشان خودشان بفهمن، تجربه چون با مشکلات زندگی خود بفهمن، راه زندگی را بلد باشن، به خیر شهر خود بفهمن، در زندگی خود خوش هستن، کار و بار و خود رضا هستن، من خبر ما را میگیرم.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. خانم فریبا معلم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این مورد گپ هایی دارد.
در سابق که بود پدر مادر بچه‌هایشان جوان میشد و را عرسی میکردن، آرزویشان همی بود که باید تمام بچه‌هایم یک جای باشن، جدا نباشن، اولاداشان یک جای سر یک دسترخوان بشنن. مگر اینوی زندگی مشکلات خوددار زیادتر زیادتر سر تربیه اطفالشان داره، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه خوراک پوشاک، از هر نگاه متکه چرا مختلف از خواستای اولادان مختلف میباشه. تلویزیون ببینن در خانه، یک طفل یک پروگرام خوش داره، یک چینل میبینه، یک کارتونی میبینه، یک دراما میبینه، یک فیلم میبینه، حتما سر صدا میبینه. اینمی چیزا باعث میشه که اطفال لجوج بار بیاین. همین قسم زندگی و در اطراف هنوز هم هست که چند ناروس هست، یک جای هست همراه خوشوست خسار هستی و راست ننوی جوان هست همگی. اگر فرزن یک ناروس مریض میباشه مجبور است که باید کار خدا بکنه، اگر جای رفتنی باشه پروگرام دل خود گرفته نمیتونه، نظر می نیست که مگه جدا باشه. اگر امکانات نباشه گاهی حقوقی ارزا نق داره که زندگی جدای خدا داشته باشه، خواستای جدا داره، خصوصا باز میتونن که به خوبی هر کدامش به نوبت خود خبره خسار خوشوی خود گرفته بتونن یا به حساب کمک اقتصادی، خصوصا بچه ها زیادتر میتونن که از پدر مادر خود دولگیری کنن، از نگاه اقتصاد کمک کنن، خبرشان بگیرن.
خانم فریبا در ادامه صحبت‌هایش علاوه کرد زندگی مشترک با در نظر داشته امکانات، گذشت و صمیمیت و اتفاق خوشایند است، اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقده‌مندی‌ها میان هر یک از اعضای خانواده بهتر از قبل از مواجه شدن با این گونه حالات هر کدام زندگی مستقل را اختیار کرده و با همان امکانات کمشان روابط و صمیمیتشان را تا آخر حفظ کنند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ امیدوار هستیم که جور و سرحال باشین و هر جایی که هستین نانتان سرد و آبتان گرم باشه. روخ خود آهسته کرده دور میتین طرف مطالب برنامه. در شروع سر به بخش خبرکانی میزنیم و میشنویم که چی آماده نشر است.
سلام، توجه کنین به یک خبر دیتلایه. اول خبر بشنوین.
دل آقای کمرکچ که اگه عملیات سخت کمر اثر گذشتانده بود، از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد و گزارش آژانس خبررسانی بیخبر وای که در به سر مریضی در منزلش سخن نگفت و مربای مرج گفت:
والا اترسی که خیش و قوم ما همی که خبر شوند که من مریض شدم، فامیل بس شو خانه ما میاین و هفته پر خدا در خانه ما مندازن و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ و خوراک اینا زیاد میشه فامیدی. یک کیو پاک تیر خدا آوردم و سری واقعا پرده انداختم. میگن شطور دیدی ندیدی؟
و این هم اطلاعیه ریاست خردبرد. ریاست خردبرد به 2 نفر کارمند از طبقه اوناس در بست سه اداری و محاسبه ضرورت دارد. از طرف ریاست خردبرد کدام شرط شروط در مورد سواد، تحصیل، سویه و سن و موقف سیاسی و اجتماعی وجود ندارد، اما دانستن آشپزی خیلی ضروری است و شخص مذکور باید از طرف چاشت مثل سایر مامورین اوناسی دولتی به همکاران دیگر نان چاشت و سلات تیار کند. و این هم اطلاعی مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست. مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست تعمیر مسئولیت خانه را بر رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند درخواستشان را به دفتر این مسئولیت خانه بسپارند و خودشان قبل از این که شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند یک بار خپکی از خیر خود به دفتر مسئول رفته دو به دو جرامت کنند. نفر دو جانب تضمین می گردد و جای گوشه وجود دارد. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه می گیرن. اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه و علیکم سلام جمال بچه.
خیرت خوب باشه کاکا گلو؟
خیرت چیز بچه، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی همسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود 1 متر طرف خانه ما آورده و 1 متر زمین اولی ما را در خود گرفته. یعنی سرجدنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره، اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو. وقتی عریضه خود پیش مامور نایب بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقتی سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور، یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایران مانم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. هنال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور هدفش رشوت هست.
چی؟ ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی؟
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
ای نه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی و خلاص برات بگویم کاکا گلو.
حال من چی میری؟ فهم که از من چند میخواه؟
گوش که کاکا گلو، پیش همو مامور برو عریضه تا برش بتی و بگو که من خودش چند بخورم. وقتی یه گپ زدی اول برات میگه که خدا چند بخوری.
شنوندا عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک قرضدار نجات بده. بشنوین.
کوچکیز صبر کن، آمدم. وای صبر کن که گوشی ما را کار کدی. اوه اوه شیرین گل خان، خیرت خواست آقا که دیگه گل صبح پشت کوچه ما آمدی و طرف از زنگ دروازه را فشار میتی. ها
آفرین آفرین، نه یک سلام و نه یک احوال پرسی. وقت پیسه نداشتی چطور پشت خانه می آمدی و عذر میکدی که یک چند روپه قرض بده؟ اما آله که پشت پیسه آمدیم باز تیره تمیدی. پرتو پیسه را، پرتو پیسه را.
خیرست خیرست، صدایت بلند نکن که مردم هم سایا خبر میشن میتون پیسه تا خوردنی نیست.
چه وقت میتی؟ یک سال شد بد کردیم که برات قرض دادیم. سه روز است که پشت خانه نیام خدا پت میکنی. بان بان که کلی همسایه ها بفهم ها و بشنون و تو را بشنوزن که تو یک دو بستی.
تو بیا خانه، بیا یک پیاله چای بخو، باز گپ میزنیم. خویته بخو آقا.
چای چی کنم؟ پیسه را میتی یا نه؟ یکی و پخته.
آها میتم، چرا عجله داری او بیدر؟ کی گفته که نمیتم؟ او سلکو قربان.
خب مرا دیگه که خودم بیخی مفلس هستم. از قرض دادن ما را پشیمان ساختی. من امروز پیسه خود گرفتنی هستم. دلت دیگه من دیگه شنم بفهمم.
میتم پیسه تا، کی گفته که نمیتم؟ تو چند وقت تک صبر کو برادر؟
او بیدر یک سال صبر کردم، چقدر که صبر کنم؟ ها
اینمی لحظه خو خیر این ازمی 600 اوغانی دیگه پیسه ندارم. اینمی 600 روپه را بخیر که سر کار انداختم، پیسه تا میتم دیگه. چی میگی؟
یارا تو ما را بازی میتیا؟ 600 روپه تا در جیبت کو، در جیبت بان که کم خد نشی. پرتو پیسه را گفتم.
تو گوش کو کار نشو، ما برای چی میگم؟
خویله گوش هستم، چی میگی؟ بگو که ما وقت ندارم.
مکتی 600 اوغانی بیادر گل، بسیار کارا کردم ایتانم، میفهم یا نه؟ ها این 600 رو برای یک دانه مرغ میخرم. بازی مرغ تخم میته، باز که تخمایش جمع کردم تخمایش مفروشم. فهمیدی؟ باز که تخمایش فروختم میرم یک برگک میخرم. بازی برگ گوسفند میشه، باز چوچه میته، باز صاحب گوسفنده میشم و باز گوسفنده را مفروشم و پیسه شدم جیبم نخ کردم، خود کاندید پارلمان میکنم و طرف از بین مردم کمپاین کردم. میرم و دروغ میگم که برتانی کار میکنم، او کار میکنم و پول جور میکنم، بند جور میکنم و برق میارم و چی و چی اینمی گپا. باز مردم که گپای مرا شنیدن بازی میخورن و برم رای میتن و وکیل میشم. وقتی که وکیل شدم از این وزیر حق بگی، از او وزیر حق بگی، این سو بزن او سو بزن، اون پیسه دار میشم. پیسه دار که شدم اون شرک 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 پیسه را حساب میکنم. ده ای جیبان پیسه، ده او جیبان پیسه، ده او جان پیسه، ده ای جان پیسه. اون قرضه که تو را دوچند ادا میکنم او خانه زیر با.
چی میگی تو؟
ای جوان مرگی، نام پیسه را که شنیدی چطور قد قد خنده کدی؟ و
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.